سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی و تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان نقش بانوان نیکوکار در ایران خدمتون عرضه میکنیم. برنامه رو تهیه کرده بودیم که قبلا پخش شده و تحت عنوان به اصطلاح زنانی بود که در مساف با مشکلات پیروزی های درخشانی کسب کرده بودند که از سه بانوی غیر ایرانی صحبت کردیم. این برنامه را اختصاص دادیم به بانوان ایرانی که مورد توجه بودند در چندین سال 40-50 سال گذشته خدمات ارزنده‌ای به جامعه مون کردند. در پیرو این همونطور که برنامه گذشته هم آقای بازرگان به ما کمک کردن، ایشون لطف کردن و در این مورد هم با ما همکاری میکنن که این سه بانو رو که انتخاب شده معرفی کنیم و راهچاهایی رو که برای افراد دیگری در جامعه میتونه باشه و خصوص جوانها که در بتونن اقداماتی در اون زمینه بکنن اشاراتی بهش میکنیم. آقای بازرگان خیلی متشکر و با این مقدمه شما میتونید شروع بکنید در ارتباط با بانوی اول صحبتمون رو آغاز بکنید.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، ما در برنامه هفته گذشته به تقاضای برخی از بینندگان که متقاضی بودند که به هر حال ما در برنامه‌های گذشته از چهره‌های برجسته‌ای که بر مشکلاتشون غلبه کردن از مردان جهان صحبت کردیم و کمتر از بانوان، در جلسه گذشته از سه چهره موفق در دنیای امروز، یکی خانم اوپرا وینفری، یکی هم مادر ترزا و یکی هم خانم هلن کلر، زندگیشونو و نحوه مقابله با مشکلات صحبت کردیم. گویا بعضی ها گله داشتن که چرا از نمونه های ممتازی که در مملکت خودمون هست نام نبردیم، که البته ما قبلا گفته بودیم که در برنامه‌مون هست که به این برنامه هم بپردازیم. این بار انتخاب کردیم از سه بانوی بزرگوار میهن خودمون که اینها منشأ خدمات بزرگی در این زمینه ها شدن. نمونه اول در واقع این معجزه گروه بانوان نیکوکاری است که مؤسسه کهریزک رو اداره کردن در این 40 سال گذشته و به خصوص نقش خانم اشرف بهادرزاده که از همون سالهای اول پیوستند به این مجتمع و تا کنون خدماتشون رو ادامه دادن. من از چند جهت به نظرم می رسید که شناخت این مؤسسه بسیار حائز اهمیته. یکی به دلیل اینکه این شاید عظیمترین و موفقترین مجتمع موجود در مملکت ماست در ارتباط با معلولین و به هر حال سالمندان، اونم توسط مردم، نه یه کار دولتی با بودجه های عظیمی که دولت داره. یعنی یه نمونه فوق‌العاده موفق از گسترش یک کاری که از نقطه صفر آغاز میشه و توسعهش تا به امروز، یک کار واقعا بسیار بزرگ و قابل توجه ملیه. دوم، مسئله گروهی کار کردن. حالا خیلی از این مؤسسات هست که توسط یه فرد یا یه خانواده‌ای تأسیس میشه، با حالا مادامی که هستن یا فرزندانشون در نسل‌های بعد اداره میکنن و ادامه میدن، ولی این داستان، این جریان کهریزک از ابتدا یه کار گروهی بوده. هیئت امنایی در کار بودن. نمیشه همه یه هنر و همت و کردیت این کار رو به یه نفر داد. واقعا یک کار درخشانی است از همکاری جمعی، به خصوص در جامعه ما که معمولا ایرانی ها به کارهای فردی آگاه و آشنا هستن و اونس دارن، معمولا در کارهای تیمی گروهی ناموفق از آب در میاد محصول کار. ولی این تلاش در طول 40 سال گذشته از این جهت بسیار درخشان بوده و بسیار امیدوار کننده است که چگونه اگر دولت ها دخالت نکنن و این NGO ها رو در واقع نهادهای مردمی رو میدون بش بدن، سرکوب نکنن، تعطیل نکنن، چقدر پتانسیل و چقدر استعداد و انرژی نهفته در جامعه ما وجود داره. بنابراین این یه شاخصی است از یه کار موفق و درخشان که مردم عهده‌دارش هستن. از زاویه دیگه مسئله صدق و صفا و صمیمیتی است که از ابتدا در این مؤسسه کهریزک وجود داشته. همه میدونیم، تجربه کردیم در مملکت ما به دلیل خصلت‌هایی که خب به صورت ملی داریم و ریشه دار تاریخی هم هست، زود اختلاف پیدا میشه، رنجش و دلخوری و کنار کشیدن ها آغاز میشه و به هم میخوره. یکی از دوستان میگفت در ایران یا کارهای گروهی پا نمیگیره، حالا گروهی به صورت اقتصادی، ورزشی، هنری، دینی، هرچی هست، و اگرم پا بگیره به زودی آنچنان اختلاف و دشمنی درگیر میشه که دیگه سلام علیک سابق هم با هم نداشتن. بنابراین همینه که میبینیم یک نهادی 40 سال، یعنی سال 1351 حدود 40 سال پیش تأسیس شده و اینطور با موفقیت پیش رفته و پیشرفت بسیار چشمگیرم داشته. این خودش یه شاخص خیلی خوبیه، جای امیدواری داره که پس اگر با حسن نیت و قصد خدمت و بذل همتی باشه چگونه کارها میتونه به ثمر برسه. به هر حال این مؤسسه کهریزک یه شاخص خیلی خوبی هستش. نکته دیگه مشارکت بانوان در این ماجرا هستش. مؤسسه کهریزک البته شخص دیگه ای بوده، حالا من اشاره میکنم به تاریخچش و داستانش، پایه‌گذاریش در واقع از جای دیگه است، ولی از همون سال اول خانم بهادرزاده پیوستن به این جمع، چون یه کاری بوده که احتیاج داشته بانوان برن تر و خوش بکنن، بلند و کوتاه بکنن، برسن به این معلولینی که دست و پا ندارن، خودشون غذا به دهنشون نمیتونن بگذارن. یعنی یه کار زنانه، کاریست که تو هم با صبر و حوصله و مهر و محبت میبایست بوده باشه. و چگونه ایشون وارد این ماجرا شدن و بعد دیگران رو تشویق کردن، یواش یواش جذب کردن نیروهای دیگه ای رو از شمیرانات، چون منزل خودشون در اونجا بوده، و بعد در نواحی دیگه تهران. یعنی یواش یواش یک کاری شکل گرفته و گسترش پیدا کرده. الان حدود 850 تا خانم که به صورت مستمر و دائمی دارن خدمت میکنن، داوطلبانه در اونجا مشارکت دارن، و 3000 بانوی دیگه تعهد دادن به صورت پارت تایم. و خود این واقعا تو مملکت ما بسیار قابل توجهه که یک تشکیلاتی بتونه بدون اینکه انتظاری از نظر حقوق و کمک‌های مالی داشته باشن، صرفاً به عنوان خدمت به نیازمندان این پروژه رو به ثمر برسونن. یک کاری با 3-4 هزار نفر خانم پراکنده واقعاً یک کار ارزنده است. البته آقایون هم هستن، ولی 250 نفر مثلا آقایون داوطلب هست، ولی خانم ها 850 تاشون که مستمر و ثابت هستن. نکته دیگه مسئله توسعه این نهاد هست. خود توسعه هم یه کار مهمیه. خیلی سازمانایی تأسیس میشه ولی میمونه یا رشد کوتاهی داره. این سازمان در 1351 تأسیس شده در یه زمین 1000 متری مخروبه‌ای با یه ساختمانی که سالیان دراز اونجا بوده و خرابه شده، در و پنجره شکسته بوده، سقفش آب میداده، نمیدونم لانه گربه و موش و سگ شده بوده توی بیابانهای جنوب شهر. خب از اونجا آغاز میشه، اونجا رو در واقع ترتمیزش میکنن از 1000 متر در واقع با 4 تا اتاق خیلی کم. امروز 420 هزار متر مربع، من سوابقش رو تو ویکی‌پدیا رفتم پیدا کردم، یعنی 420 برابر شده از نظر فضا در واقع. ساختماناش هم 160 هزار متر مربع زیر بنا، 1000 متر شده 160 هزار. 1750 نفر مددجو و 1000 کارمند موظف. ببینید از کجا به کجا رسیده در ظرف این مدت. حدود 2000 داوطلب الان دارن کار میکنن. من وقتی این داستان میخوندم یاد یه مؤسسه در واقع درمانی در امریکا افتادم که معروف ترین هستش، مایو کلینیک، خیلی معروفه. این مؤسسه هم تو امریکا در واقع یک پدری که پسر بچهش دچار سرطان شده بود و خیلی نومید بود، این رو با خدای خودش عهد میکنه، به قول معروف نذر میکنه که اگه پسرم خوب شد این خونه خودمونو من سعی میکنم یه درمانگاه بکنم برای این بچه‌هایی که مریض هستن. و خوشبختانه پسرش هم خوب میشه و بعد بزرگ میشه، پزشک میشه، با یه پسر دیگرش هم پزشک میشه، اون خونه رو هم درمانگاه میکنه. و این دوتا هم خیلی پزشک برجسته‌ای میشن و شیوه هایی که در درمان داشتن الگو میشه برای بیمارستان های دیگه. یعنی از یه روستایی آغاز میشه در اطراف راچستر. الان این خانه او که بعدن یه شهری میشه، تمام شهر دارن سرویس میدن به این بیمارستان و یه مجتمع عظیم که بیش از 3000 پزشک داره این مایو کلینیک. من مقایسه میکردم تو مملکت خودمون همین اتفاق افتاده، یک کاری که خیلی کوچیک از یه نقطه ای آغاز شده، از نقطه صفر با روزی 2 ساعت وقت گذاشتن یک انسان، چگونه کسان دیگه هم به مدد رسیدن و تونستن این مرکز رو به این مرحله برسونن. و الان تازه یه شعبه ای هم در کرج افتتاح کردن، 80,000 متر مربع اون شعبه هست، 6 مجموعه تخصصی داره، روزی 1600 نفر رو اینا دارن رسیدگی میکنن و در 3 حوزه کودکان و سالمندان و معلولین دارن خدمت میکنن. این به نظر من قابل شناخته برای همه مردم ما هستش که چگونه یه کاری میتونه اگه نیت پاکی، نیت خیری داشته باشه، از کجا به کجا برسه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. از این نقطه صفری که شما اشاره بهش کردید، سال 1351، این چطور به اصطلاح نطفه‌اش جا افتاد و چه کسانی در که ممکنه نامدار هم باشن مشارکت داشتن در این پروژه این 40 ساله گذشته و نقش خود خانم بهادرزاده در طول سالها چطور بوده و الان چطور هست؟
بله، من اشاره اول کردم، در واقع مؤسس این کهریزک مرحوم دکتر محمد رضا حکیم زاده بوده. ایشون یه 2 سالی رئیس بیمارستان فیروزآبادی در جنوب شهر تهران بود. ایشون تا یه کتابی از شرح به اصطلاح این دوران رو تو اون کتاب نوشتن، خود خانم بهادرزاده. این آقای دکتر که رئیس بیمارستان بوده میگه یه چیزی که من خیلی ناراحت میکرد، وقتی از بیمارستان عصرا میآمدم برم خونه، میدیدم گهگاه یا حتی صبح هم که بیمارستان میرفتم کسانی رو رها کردن کنار همون در ورودی بیمارستان، تکیه داده به دیوار، پیر زنان یا پیر مردانی که ازشون قطع امید کردن، کسی نیست اینا رو نگه داره، یا بیمارانی معلولینی که نمیتونستن نگه دارن. و من با اینکه خودم رئیس بیمارستانم بودم نمیتونستم اینا رو تحمیل کنم به بیمارستان، چون به هر حال بیمارستان یه تختای محدودی داره برای مریضایی که میان اونجا میرن، اگر یه معلول آدم اونجا بذاره یا اینایی که پیرن از دنیا دارن میرن، خب این که نمیشه برای بلند مدت یه تخت رو آدم اختصاص بده. یعنی اصلا برای ما هم امکان پذیر نبود که اینا رو نگه داریم، از طرفی جایی هم نبود. حالا 40 سال پیش رو در واقع ایشون اشاره بهش میکنه. این بالاخره تصمیم میگیره که یه فکری برای اینا بکنه. اینی که آدم چشمش هر روز میفته به اینا که فقط سپرده شدن به مرگ، باید فکری بکنه. همون اطراف بیمارستان در جنوب شهر تهران یه زمین مخروبه‌ای بوده، یه چند تا اتاق همونطور که عرض کردم معلومه در 20 سال مثلا ترک شده بوده، خرابه‌ای شده بوده. تحقیق میکنه میفهمه مال در واقع این خانم، مادر خانم امینی، در واقع متعلق به خاندان اونا بوده. این خانم هم اون موقع میخواسته اونجا یه درمانگاهی بسازه و موفق نشده، ساختمانش ساخته بوده و خودش هم از دنیا رفته بوده، میره خواهش میکنه از اونا که اینجا رو در اختیار ما بذارید. البته مخروبه بوده، خودش هم تنهایی میره اونجا، علفای اونجا رو میکنه، درخت هم خوش شده بوده، اون اتاقی رو که شیشه هاش هم شکسته بوده، پرنده و موش و سگ و گربه هم اونجا میرفته، اونا رو تمیز میکنه با اشک چشم خودش به قول معروف. و صبح که یعنی عصر که از بیمارستان میامده بیرون، تو خاطراتش نوشته که من اینایی که گذاشته بودن میگرفتم میبردم اونجا، یکی دو ساعتم خودم مثلا دستی به سر و روشون بکشم، یه چایی مثلا نونی به دهنشون بذارم. صبحم یه ساعت قبل از اینکه به بیمارستان برم سر میزدم زیر بغلش بگیرم مثلا یه آبی بریزم، چون خودشون هم نمیتونستن بشورن. یعنی ماها یه کسی که رئیس بیمارستانه خودش به تنهایی بدون یه پرستار این خدمت رو انجام میداده، حالا چند نفر رو اونجا 20 نفری کمتر یا بیشتر برده بوده اونجا، تا بعد از این ماجرا که این خانم بهادرزاده ایشون هم یه کار خیلی داشتن، تماس میگیرن میخواستن کمک کنن، و میگه ما کمک فقط کمک انسانی میخواییم، کسانی که بیان. از اونجا پای ایشون باز میشه و این گروه بانوان نیکوکار رو در واقع تأسیس میکنن. الان این مرحله‌ای که در واقع رسیده، در همون سال 52 یه ساختمان بالاخره با کمک مردم کوچیکی اونجا میسازن، ولی توسعه پیدا میکنه. سال 59 یه ساختمان 4 طبقه میسازن. الان چندین بخش داره، یک آسایشگاه نگهداری معلولین و سالمندان هست، یه قسمت بیماران MS 120 تا تخت برای بیمارستان MS هست، توان بخشی دارن، یعنی فیزیوتراپی، نمیدونم هیدروتراپی، کاردرمانی بسیار گسترده، یه واحد مردمی یعنی با پول مردم، فقط با همیاری مردم، و حتی بخش فرهنگی، کتابخونه، کلاس‌های مختلف، حتی بخش‌های ورزشی که اینا که میان اونجا از نظر جسمی هم بتونن توانایی‌ها رو پیدا بکنن، در کنارش موزه حتی، و حتی مثلا 3 تا شهرک الان بر خودش اصلا یه منطقه عظیمی شده. 3 تا شهرک، یه شهرک هست برای این بچه های یتیم، بچه هایی که پدر و مادر ندارن، به جای که اینا رو بسپرن به پرورشگاه، به این نتیجه رسیدن که اینا با تو خانواده بزرگ بشن. یعنی پدر مادرای فقیری رو گرفتن آوردن اونجا خونه بهشون دادن، به شرط این که ما 5 تا بچه‌ام بهتون میدیم، اینا مثل بچهای خودتون اینا رو تربیت کنید. یعنی یه شهرکی که خانه هاش همه این چنین هست که این به اصطلاح بچهای یتیم زیر تربیت پدر و مادر باشن، کنترل هم روی وضعیت رفتار اونها یا مثلا تحصیلشون اینها هم دارن انجام میدن. در حال همه اینها یک جای امیدواری است که یک کار تیمی گروهی، هم به هر حال این خانم فخرالدوله که یه زمینی رو ساخته بوده و یه ساختمانی میخواسته یه موقعی منشأ خیری بشه ولی از دنیا رفته و متروک شده، اون نیت خیر و پاکش در واقع باعث شده که سالها بعد یک کسی آمده این نیت اون رو جامعه عمل بهش پوشونده. هم دکتر حکیمزاده که خودش در واقع رئیس بیمارستان بوده ولی با دست خودش چنین به صلاح مهر و محبتی رو به این معلولین ابراز میکرده، اونم خودش فوت میکنه دنیا میره. بعد یک مهندس معمار دیگه که تصادف کرده بوده، معلول بوده، خود او رئیس این بیمارستان میشه، رئیس این به صلاح کهریزک، خود اونم باز از دنیا میره. یک کار تیمی که آدم نمیدونه حالا این ستایش رو باید از کی کرد، هم این گروه بانوان نیکوکار، خانم بهادرزاده، یا خانمای دیگه که تمام لیستشون هست، اون کسی که زمین رو داده، اون کسی که مدیریت کرده، یا لیست هیئت امنایی که در طول این 40 سال دائما بودن، اکثرشون اینا دنیا الان رفتن. واقعا احساس خیلی افتخار و سربلندی داره آدم، میبینه چقدر تو مملکت ما نیروهای مثبت، نیتهای پاک وجود داره که اینا آمدن خدمت کردن و از دنیا رفتن، و آثارش امروز هزاران نفر دارن بهره‌مند میشن، به محرومین جامعه چنین کمک های زیادی داره میشه. به نظر من واقعا این یه کار شایسته، یه افتخار برای هر ایرانی هستش که ببینه که واقعا تو هموطن ما برغم بعضی از به هر حال نومیدی ها، سرخوردگی ها، سرشکستگی ها و بعضی از رفتارهای نامناسبی که آدم میبینه، میبینه در کنارش هم چقدر انسانهای پاک و شریفی هستن و چطور با صفا و صمیمیت بدونه که دنبال نان و نامی باشن، اینطور میتونن خدمات بزرگی رو عرضه کنن و به داد محرومین مملکت ما که به خصوص تو این شرایط فوق‌العاده تعدادشون زیاد شده و دامنش هم گسترش پیدا کرده، اینطور به داد اینها میرسن.
خیلی متشکرم. جالب است از نقطه نظر این که این خانم و افرادی رو که در این چند سال کمک میکردن منافع شخصی رو کنار گذاشتن و منافع جامعه یا گروهی از جامعه مورد نظر بوده که فعالیت کردن و این قابل توجه به نظر من. بریم آقای بازرگان سراغ بانوی دیگری که کار مشابهی در ارتباط با کودکان مبتلا به سرطان انجام داده و بله. کار قابل ملاحظه است و شاید اشاره‌ای هم چندین دقیقه‌ای به ایشون بکنید.
بله، خب اونم آشنا هستن حتما هموطنان ما با مؤسسه حمایت از کودکان سرطانی. اون مؤسسه در واقع از ابتدا با همت و هنر و تصمیم خانم سعیده قدس پایه‌گذاری شده، یعنی در واقع از ابتدا ایشون بودن. داستانش هم خیلی واقعا جالبه، آموزنده است که چطور شد این جریان شکل گرفت. ایشون زندگیشون رو بیان میکردن در یه جایی، من از خودشون شنیدم. ایشون خب تحصیل کرده در خارج از کشور، در آلمان ظاهرن بودن و زندگی راحت و مرفعی داشتن، خانهشون هم در اون مناطق بالای شمیران بود، تا دخترشون ناگهان دچار یک بیماری میشه، دختر 2 ساله و نمیدونستنم چی هستش، یعنی دچار انسداد کلیه. مدت‌ها معالجه میکردن، حتی به خارج میبرن در آلمان به هر حال، ولی تشخیص نومیدی بوده، یعنی این سرطان کلیه گرفته بوده و به هر حال امیدی به زنده بودنش دیگه نبوده. و ایشون مرتب در این بیمارستان شهدای تجریش میرفتن برای درمان او، این رادیوتراپی و کیمیوتراپی و این حرفا، و در اونجا خودشون میگفتن که من آشنا شدم با کسانی که مشابه وضعیت من رو داشتن، ولی با این تفاوت که من خونمون نزدیک بود، خانه و به هر حال راحت و رفاه، با فاصله خیلی کم میتونستم بیام بیمارستان و به همه اونا هم اعتراض داشتم که مثلا خوب رسیدگی چرا نمیکنن، چرا مثلا دکترها یا پرستارا، ولی میدیدم خانواده هایی از شهرستان های دور و نزدیک، از دهات و روستاها میان، روز هاست که اونجا مثلا این بچه معصومشون در آغوش اون مادر هست که سرطان گرفته، ولی کسی هم اعتنا به اونا نمیکنه. اینا هم نهایت مظلومیت اونجا نشستن تا یه کسی یه گوشه چشمی. من یواش یواش دیدم که این دیواری که بین ما فاصله بوده، من چقدر غافل از دنیای واقعیت‌های بیرون بودم. ما در زندگی خودمون همه چی رو صاف و آسان می‌دیدیم، چقدر مردم غرق مشکلات هستن و چقدر موضوعات اونا و درد و رنج‌هاشون بیشتر از ما هستش. احساس آرامش می‌کردم وقتی که مشکلات اونا رو حالا می‌گفتن من بچه‌مو می‌تونستم ببرم خونه 10 دقیقه بعد، ولی اینها که اونجا تحت این اشعه درمانی اینا بودن، حالا 2 روز 3 روز طول کشیده با اتوبوس از فلان منطقه دور کشور اومده، چون جای دیگه هم امکان نبوده، نه نهاری نه شامی دارن نه هتلی دارن که جایی برن، و بعدم که حالا این عمل رو بچهش انجام میدن، باید عصر باید ببره ترمینال، 2 مرتبه به فلان شهر، 2 مرتبه هفته بعد، ماه بعد. آخه اینا چطور میتونن این سختی ها رو تحمل بکنن؟ چقدرشون صرف نظر میکنن؟ این بچه ها میمیرن. میگه من خب از اول یه حالت نومیدی و اعتراض به خدا و اینها که چرا آخه من چه بدی تو زندگی کردم، من که همش آدم مثبت و خوبی بودم، چرا باید خدا مثلا من رو این گرفتار کرده باشه؟ ولی بعد وقتی مواجه با این مشکلات شدم، مثبت به این قضیه نگاه کردم و وقتی که پشت اتاق عمل ساعتها رو میگذروندم، با خدای خودم عهد کردم که اگر این دخترم نجات پیدا بکنه من سعی میکنم بقیه عمرم و صرف خدمت به خانواده های مشابه خودمون بکنم، لااقل یه نقاهتگاهی برای اونا درست بکنم، اینایی که از دهات و روستاها و شهرهای دور و نزدیک میان، لااقل اون خانواده پدر مادر یه جایی باشه که دو سه روز بمونن. اونا که پول هتل ندارن، تهران رو نمیشناسن، براشون امکان پذیر نیست، مجبورن کنار کوچه بخوابن. در حالی همچین نیتی رو در درون خودش میپرورونده. خوشبختانه اون دخترشون کیمیا برحال نجات پیدا میکنه و شنیدم که الانم مشغول گرفتن دکتراش از دانشگاه برکلی امریکاست، کیانا در واقع. یعنی خداوندی همچین توفیقی رو برحال به او عنایت میکنه و او هم برخلاف خیلی ها که وقتی از پل گذشتن فراموش میکنن، به تعهدش و نظرش با خدا برحال میمونه متعهد. و بعد توضیح میدادشون که چگونه من سعی کردم کسانی رو جمع بکنم، موافق جمع‌آوری بکنم، لیستی رو تهیه کردم از بیش از 100 نفر که گامی بذاریم، کمکی بکنیم به خانواده هایی که به هر حال این مشکل رو دارن. البته خب ما معمولا خیلی تعهد میکنیم، ولی در عمل شون میگفت شاید حدود 20% عملا گام جلو گذاشتن که بیایم یه کاری بکنیم. ابتدا شروع کرده بودن از ترجمه برخی از بروشورهای انگلیسی که راهنمایی برای مردم باشه، اینا رو مجانی در برحال مطبها بذارن که مردم آشنا بشن اگه کودکانشون مثلا یه همچین گرفتاریایی دارن چگونه باید اقدام بکنن، چه مراحلی رو باید طی بکنن. بعد یواش یواش به فکر این افتادن که خب یه زمینی بگیریم و یه مثلا نقاهتگاهی، یه جای استراحتی برای اینها بسازیم. به قول معروف میگن تو پای در نه در ره بنه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. کار خیر و اقدام خیر رو آدم بکنه، پاشو در راه بگذاره، راهها به هر حال باز میشه جلوی چشم آدم. یه سخن حکیمانه ای حضرت علی دارن، میگن باید امید تو در جاهایی که خیلی امیدواری کمتر باشه از امیدت در جایی که نومیدی. یعنی آدم معمولا چیزایی که روی خودش حساب میکنه، روی امکانات خودش، به اونا امیدوار هست، چیزی رو که خودش نمیدونه نومیده. میگه اون چیزایی که نومیدی، امیدت به اون موارد باید بیشتر باشه، یعنی بیشتر رو خدا باید حساب بکنی تا چیزای خودت. و اتفاقا این تحقق پیدا میکنه در مورد ایشون. یه خانم دیگه سرطان گرفته بوده، سرطان کلون، و ایشون هم دیگه نومید بوده از زندگی، خانم ثروتمندی هم بوده. ایشون هم در واقع خوابی میبینه یکی از پیامبران رو که مثل این که به او چنین مثلا در خواب گفته شده تو باید یک نقشی در این کار ایفا بکنی، اونم ثروتش رو وقف این کار میکنه، حدود 1,000,000 دلار، و میبینه که اینها هم میخوان برای کودکان سرطانی فعالیتی بکنن، اون پولو در اختیار میذاره که اینا این کارو به هر حال تحقق باشن. البته قبلش خانم میگفتن که یک زیرزمینی رو در خیابان چیزر رفته بودن، گرفته بودن که تلاشی برای کودکان سرطانی بکنن. یه خط تلفن هم میگفتن روزها میشد که یه نفرم زنگ نمیزد، مگر گهگاه کسانی اشتباهی شماره تلفن رو گرفتن. گفتن الان ما 50 تا خط تلفن داریم برای تماس مردم، ولی اون موقع به ندرت یه نفرم به ما زنگ میزد. بعدن یه دو سه تا اتاق یه بالاخونه ای رو میگیرن و از اونجا چون اقدام به اصطلاح خدا پسندانه و خیلی داشتن، در برابر این امکانات هم قرار میگیرن که این برای خانومی که سرطان داشته، خانم دکتر کرباسی زاده، ایشون این پولو در اختیار میذاره و بعدن هم دو برابر حتی میکنن و شروع میکنن به ساختن در واقع همین مرکزی، بیمارستانی برای اینها. قبلا فقط فکرشون این بوده که یه نقاهتگاه، یه جایی که اینا فقط بتونن بمونن خانواده. توی رویام نمیدیدن که یه روزی مقدور باشه که، چون این بیمارستان ها فوق العاده پرخرجه، بیمارستان های فوق تخصصیه، اینجور مسائل سرطانی، اونم آدمی که چیزی دستش نیست. برحال با کمک از بانک و نمیدونم آدم های خیر دیگه تا 6 میلیون دلار صرف این بیمارستان میکنه. کلنگش رو 1377 میزنن، ولی 8 سال ساختمان هم 2 ساله تمام میشه. این کارشکنی هایی که به طور معمول توی مملکت ما هست، هم برای گرفتن جواز، هم برای ادامه کار، و هم بعد از اینکه ساختمان تمام شده بودن 3 سال طول کشید تا به ما اجازه بهره برداری بدن. شما برای چی ساختین؟ هدفتون اصلا چیه؟ چی کار میخواین بکنید؟ خب همه اینا در واقع مشکلاتی است که در این مسیر وجود داره. در حال گذشته از همه این موانع نشون میده که خب چقدر سخته، و با وجود این چطور آدم میتونه با حداقل این امکانات این موفقیت ها رو کسب بکنه. اینم به عنوانی که یه خانومی از ابتدا بدون اینکه پزشک باشه، متخصص باشه، تونسته حدود 50 نفر پزشک حتی فوق تخصص و پروفسورای دانشگاه رو هم در واقع جذب بکنه و این خدمت بزرگ مردمی رو تو مملکت ما به حال عهده‌دار بشه.
خیلی متشکرم. نشون میده آقای بازرگان افرادی مثل خانم قدس و یا خانم
بهادرزاده
اینها واقعا با نیت پاک و بدون اینکه هیچ نوع به قول معروف درآمد مالی بخوان از این مسئله داشته باشن، اقدام به این کارا کردن. در ارتباط با خانم قدس و این بیمارستانی که برپا شده، شاید بد نباشه بگیم مثلا امکانات درمانی که حتما بینندگان ما که آشنا هستن تعدادی از اونها، ولی برای اونهایی که نیست شاید بگیم چه درمانهایی در این بیمارستان مطرح هست و در چه جهتی داره پیش میره الان.
بله، چون این برنامه امروز قرار بود که در مورد همین بانوان نیکوکار صحبت بکنیم، من یه سرچ هم کردم تو اینترنت که چه خدماتی داره اونجا انجام میشه. من بعضیاشو خدمتتون عرض میکنم. یه گزارشی حتی وزارت به اصطلاح آماری رو وزارت بهداشت اعلام کرده بود که 18000 کودک سرطانی، 18000 در ایران وجود داره. حدود 1/3 رو همین مؤسسه محک داره رسیدگی میکنه. یعنی سال گذشته نشون 3700 نفر درمان شدن، 5400 نفر هم حمایت شدن، حدود 1/3. البته این آمار دولتی است که نقش دولت رو میخوان بیشتر نشون بدن، در حالی که خود این کارگزاران بیمارستان معتقدن که خیلی بیشتره نقش این قسمت. عمده اصلا همین مؤسسه محک داره به کودکان سرطانی میرسه، ولی دولت حالا بازم همین مقدارش هم یه نهاد مردمی بتونه 1/3 در واقع این مشکل مملکت رو درمان بکنه و زیر پوشش بگیره، اونم واقعا فوق‌العاده است. الان 18000 متر مربع زیر بنای این مثلا ساختمانشون هستش، در زمینه‌های مختلفی هم به اصطلاح درمان فوق تخصصی این سرطان هستش و هم مسئله‌ای که شاید کم نظیر باشه تو دنیا، من نمیدونم مثلا نظیر داره یا نداره، ساپورت کردن و حمایت اینها در این دوران درمان خانواده اونها. حالا تو کشورهای دیگه وضع مالیشون خوبه، خب به هر حال میان و بچه‌شون اونجا میذارن میرن. اینی که خانواده ها رو که از سراسر مملکت نقاط محروم میان، اینا رو در این مدت درمان تأمینشون بکنن، جایی باشه سرپناهی بمونن، غذاشون و خرج آمد و رفتشون و بعد از این مراحل درمان، اینا خودش یه پروژه بزرگیه و اینا تونستن این رسیدگی به خانواده ها رو هم انجام بدن. و علاوه بر اون، نه تنها کودکان ایرانی، تو آمارشون بود که 150 پناهنده عراقی رو هم و 500 پناهنده افغانی رو هم اینا تونستن زیر پوشش خودشون بگیرن و اونها رو هم درمان بکنن. الان حدود 50 پزشک با اینا همکاری دارن، با حدود 1000 همکار. و جالبه که همه اینا مردمیه، یعنی مردم این NGO رو، این نهاد رو در واقع بنا کردن و دارن اداره میکنن. همه میدونن که مخارج بیمارستان، اداره بیمارستان چگونه است و اینا واقعا معجزه است که بتونن مردم همه این مشکلات رو به عهده بگیرن. دفعه گذشته مثالی زدم خدمتون که در قرآن میگه که یک نیت پاک، نیت خیری که از اول بر بنای در واقع نه منافع شخصی بنا شده باشه، میگه مثل یه درخت سالم و تنومندی است که ریشه اساسی در خاک قرار داده و شاخ و برگش گسترده شده در آسمان، طبق اذن خدا و قوانینی که خداوند قرار داده دائما داره بر و بار و میوه میده خیرش به دیگران. همینطور که اون مؤسسه کهریزک یک شاخص بسیار ارزنده در این جهت بود، این مؤسسه محک حمایت از کودکان سرطانی و این کاری که خانم قدس انجام دادن، واقعا این قداست روی این کار این تأثیر خودش رو گذاشته، پاکی در زمینه پاک و به هر حال عمل و نیت پاک آثار پاکی هم به وجود میاره.
خیلی متشکر آقای بازرگان. احتمالا حالا به خصوص این که این مسئله به صورت بین المللی در اومده، از افغانستان و عراق هم مریض مراجعه میکنه، قاعدتا سازمان های جهانی و خصوص اونهایی که وابسته به سازمان ملل هستن قاعدتا یک کمک هایی در این زمینه میکنن، حتما میکنن الان، ولی احتمالا یکی از راه های به اصطلاح تداوم اینجور مسائل اگر کمک های داخلی و اندازه کافی نباشه، قاعدتا کمک های بین المللی میتونه جایگزین بشه.
در مورد مثلا این بیگانگان پناهندگان، اون کمیسریای پناهندگان، اونا خب به هر حال حمایت هایی میکنن تعداد سرانه، چون به هر حال وظیفه کشور دیگه ندارن مجان این کارو بکنن، ولی به هر حال همینی که این پوشش داده میشه، حالا یک درصدیش هم مثلا این سازمان بین المللی بدن، در حال یه خدمت بزرگ به بشریت دیگه. در حال اینا همه شاخص ها و نمونه هایی است، چون دفعه گذشته ما نمونه های زنان موفقی که تونستن به مشکلات خودشون غلبه کنن و مشکلات دیگران رو مرتفع بسازن داشتیم، فقط این هستش که ما برای تو مملکت خودمونم چیزی کمتر نداریم و هستن کسانی که با حداقل امکانات، اونم حالا در کشورهای دیگه معمولا دولت ها خیلی حمایت میکنن، تشویق میکنن، راه ها رو از پیش پاشون بر میدارن، مساعدت های میکنن، بانک ها بام میدن، ولی خب همه میدونیم که تو مملکت ما یک کاری بخواد انجام بشه هزاران سد و مانع نهادهای به اصطلاح رسمی دارن و کمتر مورد تشویق دولت ها قرار میگیره و کمتر حمایت میکنن. انقدر دست انداز و مشکلات هستش که اصلا یه دی اصلا از زندگیشون سیر میشن، چه برسه بخوان این کارا رو ادامه بدن.
خب آقای بازرگان، بریم نفر بانوی سومی رو که در ذهن داریم مطرح کنیم، که کارهای ایشون هم در ارتباط با کمک‌های خیریه است که در جامعه انجام میدن و اون هم دست کمی از اون دو مورد قبلی که صحبتش رو کردیم نداره.
بله، حالا انتخاب در واقع مسئله انتخابم به اون معنا نبوده. اگر بخوایم واقعا شناختی پیدا کنیم، من یه بررسی کردم از مجموعه کارهای خیریه که در ایران داره انجام میشه در شهرستانهای مختلف، کرج، نمیدونم یزد، اصفهان، و بسیاری از اینا رو خانوما پایه‌گذاری کردن یا در تأسیسش نقش کلیدی داشتن یا در ادارهش. اصولا خب خانوما به دلیل اینکه اون مهر و محبت و عاطفه و صبر و حوصله‌شون بیشتر هست، در این کارها خیلی موفق‌تر هستن نسبت به مردانی که اصولا نوع عاداتشون یا توجهاتشون متفاوت نسبت به بانوان. اینی که می‌بینیم نقش این بانوان نیکوکار واقعا چشمگیره، حتما تو کشورهای دیگه هم باید همینطور باشه. خیلی نمونه‌های زیادی من دیدم، ولی چون به هر حال وقت ما محدوده، من به همون دوتا مثلا گسترده ترین و معروف ترین شبل اشاره کردم. یه نمونه ای هم که به هر حال بیشتر خود بنده آشنا شدم، نه اینکه حالا الزاماً بزرگتر از اینا نباشه، من فقط در این وقت باقی مانده اشاره میکنم. یه مؤسسه ایست به نام مؤسسه مهر کوثر، این در کرجه. کرج هم حالا برای خودش یه متروپول شده، یه شهر بزرگ چند میلیونیه، همه معضلات جوامع بزرگ رو داره، شهرهای بزرگ به خصوص، چون طرح و نقشه و برنامه و پیشبینی هم نبوده، قاعدتا مشکلات این شهرها خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر است. در اونجا در واقع یک سازمانی که عمدتا توجهش به کودکان محرومه، کودکان یتیمه. حالا یتیم از جهت اینکه حالا یا پدرشون از دنیا رفته یا مثلا معتاد بوده، به هر حال نمیتونه جامعش رو، خانوادش رو اداره بکنه، یا به زندان افتاده، بچه‌هاش سرپرستی ندارن. یعنی توجه و تمرکز اصلی روی بچه‌هاست. از اونجایی که خود مؤسس این نهاد خانم بدرالملوک امام هست و ایشون از ابتدا معلم بودن، یعنی یه عمری رو معلمی کردن، حساسیت و علاقه شون به تحصیله بیش از همه رو این بچه‌ها نظر آموزششون دقت دارن. و این مثل این که یکیشون هم شنیده بودم در کنکور هم حتی نفر اول شده بوده در یکی از این رشته‌ها. اینی که آدم اون بچه‌های محروم از سرپرستی رو بیاره، خوب روشون کار بکنه و آموزش بده و این توفیق رو هم پیدا بکنن، بسیار قابل ارزشه. برای اینها اسپانسری، حمایتگری پیدا میکنن که هر یه نفر رو مثلا یه خانواده ای، حالا چه در داخل کشور یا خارج از کشور، اینا رو سرپرستی بکنه، یا رسیدگی به کسانی که میخوان ازدواج بکنن از همینا که حالا جهیزیه ندارن، یا بورس تحصیلی، مثلا انواع کمک هایی که این طبقات محروم دارن. اخیرا هم یه زمینی دیدم در گزارش که سایتشون رو دیدم گرفتن که کارگاهی بسازن، یعنی آموزش های فنی حرفه‌ای بدن به کسانی که این محرومیت های اجتماعی رو دارن. تفاوت این مؤسسه در واقع مهر کوثر با اون دوتا نمونه دیگه که عرض کردم در این که این سازمان از اولش تماما خانوم ها بودند، یعنی تمام هیئت مدیره. نمیخوام بگم حالا این امتیازی هست یا نیست، یعنی این بازی همت خیلی ویژه و اختصاصی بانوان هست که یه عده خانمای همفکر که عمدتاً هم خانمای تحصیل کرده و به هر بیشتر قرآن شناس و اینا هم هستن، دور هم جمع شدن این کار رو دارن انجام میدن. یک کار به هر حال جالبی هم کردن، ادغام با دو سه تا مؤسسه مشابه. اینم باز تو ایران معمولاً نیست، آدما دوست دارن خودشون باشن. با دو تا مؤسسه که توان مهر دیدم تو سایتشون، یکم مهر مادر، از سال 1382 اینا در هم ادغام شدن که بتونن خدمات گسترده تری رو بکنن. اینم جالبه که آدم چیز شخصی نداشته باشه. گزارش به اصطلاح فعالیت های خود این خانم مؤسس و خانم بدرالملوک امام می دیدم، ایشون اولین مدرسه که ساختن در ظاهرن قم یا ابهر بوده، این در شهرهای مختلف، با فروش حلقه ازدواجشون. یعنی یه کسی وقتی بخواد دست و بالش هم بسته باشه میتونه حتی با انگشتر ازدواجش حتی شروع بکنه، یه جای کوچیکی رو بسازه. ایشون از اون نقطه آغاز کردن در شهرهای مختلف و حالا تونستن این موفقیت رو داشته باشن و که هم به معلولین و هم کمک تحصیلی، نمیدونم به محصلین، کارگاه‌های کارآموزی و الی آخر. حالا فرصتی خیلی نیست که من بخوام بیشتر باز کنم. امثال این فعالیت ها خب خیلی زیاده. اصلا قصد و برنامه این بود که ما با معرفی این خدماتی که تو این شرایط بد اقتصادی مملکتمون تورم بیداد میکنه و اختلاف طبقاتی فاحش شده، یه کسانی به آنچنان ثروت هایی رسیدن که کمتر تو اروپا و امریکاش هم آدم میبینه، تو این به هم خوردن نظم طبقاتی و کنترل نسبت به درآمدها، درآمدهای نجومی پیدا کردن و به شدت عده‌ای هم محروم شدن که مطلقاً دیگه قدرت خرید میوه و گوشت و نمیدونم چیزهای اولیه زندگی رو هم ندارن. و از این جهت واقعاً فاجعه است توی مملکت ما. همینی که تو این شرایط کسانی باز میتونن از نقطه صفر آغاز بکنن، خودشون چیزی ندارن ولی همتشون، نیت پاکشون، این خودش بزرگترین سرمایه میشه تا بتونن از دیگران جذب بکنن و منشأ این خدمات بزرگ بشن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. مؤسسات همونجوری که شما اشاره کردید، مؤسسات دیگری هم هستن که در ارتباط با به اصطلاح آسیب های اجتماعی که به خصوص جوان ها و یه سری نسل جدید مواجه هست باهاش، به خصوص در عرض 20-30 سال گذشته. اینها تحت عنوان به اصطلاح مؤسسات غیر انتفاعی کار میکنه که متاسفانه خیلی هم توسط خود حکومت اینها طرفداری نمیشن و آوردن اینها و مطرح کردن به اصطلاح نیازهای اینها شاید از طریق این برنامه کمک بکنه که بینندگانی که میتونن در این مورد به اصطلاح همکاری کنن با این مؤسسات بتونن اقدامات لازم رو بکنن. دوست داریم که بینندگان عزیز در این ارتباط با ما تماس داشته باشن و مؤسساتی رو که فکر میکنن لازم هست که ما اونها رو در این برنامه عرضه بکنیم با ما تماس بگیرن که بتونیم پیام رو به بقیه برسونیم. اگر نکاتی هست در ارتباط با این و یا آنچه که در گذشته صحبت کردیم بفرمایید.
بله، ما چون برنامه‌مون این دفعه در مورد بانوان نیکوکار بود، اونهایی که نقش سازنده‌ای داشتن در حل این معضلات مملکت، ما خب اکتفا کردیم به فقط چند تا نمونه که شاید ده‌ها مشابهش هم وجود داره، به اونهایی که بیشتر شاخص شدن، حالا کهریزک مؤسسه محک یا مهرشهر کوثر یا دیگران. همطور که عرض کردن فرابون است. اگر بخوایم بازش بکنیم که بر حسب این که ببینیم چقدر مفید هست این برنامه، حالا که گفتین نمونه دیگه ای که من به ذهنم رسید مؤسسه رعت هست. یه دی اونجا تأسیس کردن این مؤسسه رو از بکنم حدود 20 سال پیش. هدفشون هم این بود که فقط نگهداری این معلولین که اونا اسم توانیاب روشون گذاشتن که معلول شاید کلمه خوبی نباشه، توانیاب، اونایی که ناتوان شدن و در دنبال توانیافتن هستن. از یه جایی ساده آغاز شد که به جایی که ما فقط نگه داریم اینا رو، بیام آموزش بدیم. به قول معروف میگن آدم میتونه هر روز یه ماهی دسته گرسنه‌ای بده، ولی ماهیگیری به او آموزش دادن برای همیشه مشکلش رو حل میکنه. اونها مسئله آموزش به معلولین رو و شخصیت دادن به اینا رو، امید بخشیدن به اینها رو، اعتماد به نفس دادن رو از کارگاه‌های ساده‌ای شروع کردن، کارگاه‌های مثلا ماشین نویسی، خیاطی، تراشکاری و بعد کامپیوتر رو همین جور گسترش پیدا کرده. الان در شهرک غرب تهران یه مجتمع عظیمی اونم 100% مردمی به پا کردن و درست مثل یک کالج، مثل یک دانشکده و رشته های متعدد، هم البته رسیدگی به معلولین، نمیدونم فیزیوتراپی و امثال اینها، و هم آموزش هایی که اینا فارغ التحصیل شدن و برای هر کدوم خودشون یه نمونه. اتفاقا من چند سال پیش شنیدم یک کسی که حتی دیده بودم اون را، خیلی کج و کوله آدم معلولی اونجا آمده بود و اصلا نمیشد درست نگاه بکنه، ولی کامپیوتر اونجا بهش آموزش دادن، بعد رفت کرج، اونجا خودش یه مؤسسه به اصطلاح اینترنتی را انداخت، پدر خودش هم آورده بود به استخدام به عنوان. این چقدر امید میبخشه، چقدر طرف اعتماد به نفس پیدا میکنه. و بعد به سرعت این مجتمع شعباتی رو تأسیس کرده، در مشهد یه شعبه زده، در قزوین فکر میکنم، در جنوب شهر، در رشت، چندین 6-7 شعبه. یعنی یه فکری که از یه جایی آغاز میشه، چون فکر درسته، فکر مثبت آموزش دادن و هنر آموزی به این به اصطلاح توانیابان و این محرومان هست، خب میگیره دیگه این کار و ابعاد گسترده‌ای الحمدلله پیدا کرده. و اینا رو حالا اگر فرصتی باشه میتونیم باز بکنیم، معرفی کنیم به مردم. حالا نه نظری که حالا حتما کمک کنن، حداقلش اینه که وقتی آدم میشناسه هر کسی به خودش میتونه مراجعه بکنه که چرا من نه، منم در حد خودم میتونم. همیشه این مدل ها رو، نمونه های موفق رو معرفی کردن، این سود رو داره برای مملکت که دیگران رو هم تشویق میکنه که شدنیه با وجود همه این سختی ها. همینی که آدم هایی تونستن موفق بشن، برای دیگران هم این راه باز هستش.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، امیدواریم که نسل جدید بتونه جافای خانم های همانند بهادرزاده و قدس و امام رو، خانم امام رو بگیره و در آینده همیشه این روند ادامه داشته باشه در مؤسسات دیگه. خیلی متشکر از آقای بازرگان و از همه شما بینندگان عزیز که با ما بودید و به تماشای این برنامه مشغول بودید. به امید دیدار شما تا دیداری دیگر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی.